خاطر کلوره.
یخچال فریزر کلور، آینده را امروز تجربه کنید.
شبکه رادیویی جوان.
اینجا ایران است.
کشورم ایران، ای وطنم ایران، پرچم سرفراز ای من در ایران. کشورم ایران، جونم و عمرم تو ای، همه وجودم ای، خونه تو رگهام تو ای.
ای نام تو شکوفه زده بر زبان من، گل می دمد بیاد لبت از دهان من. پیداست در تکلم نام قشنگ توست، وقتی که غنچه می شود ای گل لبان من.
تو دلمون عشق یه خاک، یه خاک پر نعمت و پاک، مهرش توی قلبامونه، سش داریم همیشه، هیچ جا قطن نمیشه. کشور پاک آریا، با مردمانی بیریا، خدیج فارس و خزرش میمونن تا همیشه، هیچ جا قطن نمیشه.
نریمان، مهدی نریمان، فرمانده گردان کمیل، گردان کمیل هنوزم زنده، گردان کمیل بپیر.
اینجا ایران است.
شبکه جوان.
صبحتون بخیر، سلام دوباره خدمت شما عزیزانی که همراه هستید با شبکه رادیویی جوان. از شما دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه رادیوم باشید.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیوم.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. سلام خانم آقایان، صبحتون بخیر. امروز شنبه است، 26 تیر ماه 1400 خورشیدی و 17 جولای 2021 میلادی. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. خیلی ممنون هستیم از اینکه هر هفته پیگیر برنامه رادیوم هستید. خیلی از شماها پنجشنبه ها هم در صفحه برنامه رادیوم، در صفحه عوامل برنامه رادیوم پیام میدید از اینکه چرا پنجشنبه برنامه پخش نشد، کاش پنجشنبه هم بودید. خیلی از شما ممنون که ما رو همراهی میکنید. کسانی که امروز به جمع شنوندگان رادیوم پیوستن، خدمتتون اعلام میکنم که رادیوم یک برنامه علمی هست که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح به صورت زنده از رادیو جوان موج اف ام رادیو 88 مگاهرتز خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. اگر نقدی به برنامه رادیوم دارید، پیشنهادی دارید و هر صحبتی که دارید، با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید تماس بگیرید. و اگر قصد دارید که برنامه رو در صورت که از دست دادید بتونید باز هم بشنوید، یا اگر دوست داشتید برای دوستانتون ارسال بکنید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا هر کجایی که باشید و در هر زمان میتونید به همه شبکه‌های رادیویی به ویژه رادیو جوان خواسته برنامه رادیوم دسترسی داشته باشید و از بخش آرشیو اون رو بازشنوایی کنید. گاهی خبری اعلام میکنیم خدمت شما عزیزان که ممکنه تصویری نیاز باشه تا شما درک بهتری از اون خبر داشته باشید، یا اطلاعات بیشتری نسبت به آنچه در برنامه خدمت شما تقدیم میکنیم بخوایم در اختیار شما قرار بدیم. کافیه صفحه برنامه رادیوم رو دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radio. در فضای مجازی منتظر شما هستیم. یک ویدیوی خیلی جالب منتشر کردیم دقایق قبل که مطمئنم خیلی میپسندید. بریم سراغ سوال پیامکی و تلفنی امروز برنامه. سوال جالبی هست، یه مقدار علمی ترش کردیم و از حالت معمای چیستان امروز خارج میشیم. سوال ما امروز این هست، فرض کنید که اون پرنده ها توتیایی که سه شنبه چهار شنبه ازشون صحبت کردیم، سوال کردیم از شما درباره اون توتی ها، یه ظرف در واقع دو تا قاشق چای خوری یا غذا خوری شکر داریم، دو تا قاشق غذا خوری نمک داریم، پای این توتیا خورده به هم و خورده به این قاشقا و اینا با هم مخلوط شدن، نمک و شکر با هم دیگه قاطی شدن، بدون استفاده از آب چطور میتونیم اینها رو مجدداً تفکیک بکنیم از هم دیگه؟ به 3881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104. و ما به روال روزهای گذشته میرسیم به ماشین جواب که سوالی رو طرح میکنه و در انتهای برنامه پاسخ رو از ماشین جواب میشنویم. فعلا سوال رو با هم بشنویم.
در ماشین جواب امروز به سراغ ارتباط لامپ ها و حشرات میریم. حتما شما هم بارها حشره هایی رو در منزل یا محل کار و زندگی خودتون دیدید و متوجه شدید که بیشتر اونها به دور لامپ های روشن میچرخند و از این کارم خسته نمیشن. حتی در بعضی دستگاه های دفع و امهای حشرات هم از نور یووی و لامپ فلورسنت استفاده میشه. حالا سوال اینه که چرا بیشتر حشره ها به نور لامپ ها جذب میشن و دور اونها میچرخند؟ رادیوم امروز را دست ندید. در بخش بعدی ماشین جواب پاسخ دانشمندان و کارشناسان رو در این مورد توضیح میدم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium. شما رادیوم را میشنوید. ra.radium.
خب سوال ماشین جواب رو با هم شنیدیم. سوال پیامکی رو یک بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم. چند تا قاشق یا یک لیوان فرض کنید شکر داریم، مقداری نمک داریم، به یک اندازه شکر و نمک داریم و اینا به هر دلیلی با هم دیگه مخلوط شدن، قاطی شدن با هم دیگه. چطور بدون اینکه از آب استفاده بکنیم این دو در واقع ماده رو، شکر و نمک رو، از هم دیگه تفکیک بکنیم؟ به 3881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2104. همکارم آقای معین در کابین ارتباطات منتظر دریافت تماس‌های شما هستند. بریم سراغ اخبار علم و فناوری.
خبر رادیو ra.radio.
ژاپنی ها رکورد سرعت انتقال داده را شکستند. در یک مسیر 300 کیلومتری رکورد سرعت انتقال داده از طریق اینترنت توسط ژاپنی ها شکسته شد و داده ها در این مسیر با سرعت 320 ترابیت بر ثانیه منتقل شدند. برای این کار ژاپنی‌ها اومدن از کابل‌های فیبر نوری استفاده کردن، اما تغییراتی توی این کابل‌ها ایجاد کردن تا ظرفیت تبادل داده خیلی بیشتر بشه. در قالب این فناوری سیگنال‌ها به طول موج‌های مختلفی تقسیم شدن و به طور همزمان از طریق خطوط کابل فیبر نوری منتقل شدن، مثل حالتی که وقتی می‌خوایم یک فایل یا یک بسته اینترنتی رو دانلود بکنیم و نرم‌افزارهای دانلود میان برای ما اون فایل رو به بسته‌های کوچکتر خرد می‌کنن و همه رو همزمان به صورت موازی دریافت می‌کنن. این کار رو اومدن حالا برای انتقال داده از طریق کابل نوری یا فیبر نوری به کار گرفتن. ابتدا یک مسیر 70 کیلومتری طی شده توسط این داده ها و بعد تقویت کننده نوری قدرتمندتر اومده با سرعت خیلی بیشتری مابقی مسیر رو تا 300 کیلومتر هدایت کرده داده ها رو و رکورد قبلی که 178 ترابیت بر ثانیه بود و کمتر از یک سال قبل ثبت رسیده بود رو شکستن. پهپادی که میتواند به عنوان نارنجک عمل کند. تفنگداران آمریکایی در حال آزمایش پهپادهای کوچکی هستند که بعد از بلند شدن از زمین به عنوان نارنجک میتونن عمل بکنن. خیلی جذابه که این کوادکوپتر که اسمش هم هست درون 40 و تصویرش رو تا انتهای برنامه خدمت شما در صفحه برنامه رادیوم قرار میدیم که ببینید. یک بدنه عمودی داره و 4 تا پرم داره که میتونه در واقع به صورت عمودی هم بلند بشه و بعد به صورت افقی در هر مسیری که میخواد حرکت بکنه. مواد منفجره میتونه داخلش قرار بگیره، یعنی قابل تجهیز هستش و مثل در واقع نارنجک پرتاب میشه، یا بهتره بگم RPG که در واقع اسلحه‌ای داره که میتونه اون ماده کلاهک رو پرتاب بکنه. این هم سلاحی داره که میتونه پرتاب بکنه این پهپاد رو، یا در مواقع اضطراب با دست میشه پرتابش کرد، ولی هم قابلیت انفجار داره، هم قابلیت دودزایی داره و هم قابلیت اینکه صدا بخواد از خودش تولید بکنه و هم میتونه فیلم برداری هم بکنه. خیلی جالب هستش که با سرعت 20 متر بر ثانیه حرکت میکنه و یه چیزی هول و هوش 30 تا 60 دقیقه هم میتونه به پرواز خودش ادامه بده. در دنیای پزشکی یکی از دغدغه ها برای کسانی که خدای نکرده متاسفانه مبتلا میشن به هر گونه از انواع سرطان، تشخیص به موقع و زود هنگام و صحیح این بیماری هستش و حالا تشخیص سرطان با انجام آزمایش ادرار فراهم شده. محققان مؤسسه فناوری ماساچوست MIT نانو ذراتی رو اومدن تولید کردن که میتونه سرطان رو از طریق آزمایش ساده ادرار آشکار بکنه. روشی که این نانو ذرات از طریق اون سرطان رو تشخیص میدن خیلی هوشمندانه است. جالب بگم که خیلی از سلول‌های سرطانی برای فرار از اون مبدأی که شکل گرفتن، اون نقطه‌ای که آغاز در واقع تومور یا سرطان هست و برای اینکه بخوان در واقع فرار بکنن از گسترش در بدن، سلول‌های سرطانی از آنزیم‌هایی به نام پروتئاز میان استفاده می‌کنن که ماتریکس خارجی سلول رو می‌برن. اون سلولی که دارن سرطانی می‌کنن ماتریکس خارجی اون رو می‌برن. این نانو ذرات تشخیصی هم که حالا پژوهشگران اومدن به کار گرفتن این قابلیت رو دارن که اگر سلول‌های سرطانی بیان بهشون برخورد بکنن، پروتئاز اونها هم برش داده بشه. بنابراین اگر در یک جایی تومور وجود داشته باشه، نانو ذرات هم برش می‌خورن در ادرار و قابل تشخیص هستش. اومدن از مس 64 هم برای ردیابی رادیواکتیو استفاده کردن در آزمایشی که با تصویربرداری PET انجام میشه. مس 64 باعث درخشندگی میشه، یعنی اگر اون بافت سرطانی داخل ادرار وارد بشه، مس 64 باعث درخشندگی اون بافت هم میشه و راحت‌تر قابل تشخیص هستش. خیلی خلاصه بگم اسکن PET یا تصویربرداری PET تصویربرداری هستش که با مواد رادیواکتیو پوزیترون دهنده صورت میگیره و یکی از روش‌های رایج در تصویربرداری پزشکی هستش. مگه میشه شنبه بیاد و ما خبری از نجوم و فضا نداشته باشیم؟ خیلی از مخاطبان برنامه رادیوم طرفدار فناوری‌های فضایی، ستارگان و کهکشان‌ها و حوزه نجوم هستند و در روزهایی که پشت سر گذاشتیم یک اتفاق خیلی خوشایند برای کسانی که عاشق عکس‌های نجومی هستند افتاد، و اونم این که مهندسان ناسا موفق شدن فعالیت تلسکوپ فضایی هابل رو مجدداً بهش برگردونن و تلسکوپ هابل رو اصطلاحاً احیا و زنده بکنن. در واقع هولوش یک ماه و نیم گذشته بود که تلسکوپ فضایی هابل رایانه اصلیش از کار افتاد و مهندسان ناسا به فکر افتادن که یک راه چاره‌ای پیدا بکنن که بخوان دوباره فعالیت هابل از سر گرفته بشه. میدونیم که تلسکوپ هابل یکی از گران قیمت‌ترین و یکی از میشه گفتش که عظیم‌ترین دستسازهای بشر در طول تاریخ محسوب میشه، که بعد از بررسی‌ها مشخص شد که رایانه اصلی ارتباطش با منبع تغذیه با اون برق اصلی قطع شده و دچار اختلال شده. خیلی بررسی صورت گرفت و حالا تونستن طی چند روز گذشته از سیستم جایگزین استفاده بکنن. رایانه جایگزین که واحد کنترل برق رو از جای دیگه‌ای تامین می‌کنه، نه از اون منبع قبلی، و حالا تونستن که احیاش بکنن و طی چند روز آینده کافی که یک کالیبراسیون رایانه جدید صورت بگیره تا پردازش تصویر و در واقع عکس برداری مجددا از سر گرفته بشه. اما خبر آخر، جوانترین فضانورد همراه با مسنترین فضانورد به فضا می رود. همونطور که در هفته های گذشته اعلام کرده بودیم، شرکت بلو اوریجین که از بین 7600 متقاضی قرار بود چند نفر انتخاب بکنه برای اولین سفر فضایی به عنوان گردشگر فضایی اینا رو به فضا ببره و این شرکت میدونید که متعلق به آقای جف بزوس هست و قرار بود که آقای جف بزوس همراه با برادرش، یک خانم 82 ساله که اسطوره خلبانی آمریکا محسوب میشه، سالهای گذشته آموزش خلبانی دیده، به اتفاق یک شخص دیگه‌ای که بلیط رو به قیمت 28 میلیون دلار خریداری کرده به عنوان 4 فضانورد به فضا برن. حالا اون شخص در واقع حضورش منتفی شده، یک جوان 18 ساله که دانشجوی رشته فیزیک هم هست قرار هستش که جایگزین بشه و به عنوان جوانترین انسان به فضا سفر بکنه و ویژگی این سفر این میشه که جوانترین شخصی که تا به حال به فضا رفته در کنار مسن‌ترین شخصی که تا به حال به فضا رفته در یک مأموریت گردشگری فضایی با فضاپیمای شرکت بلو اوریجین به فضا میرن.
شما رادیوم را میشنوید. صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium اینجا رادیوم است. رادیوم
ساعت 9:17:17 هست. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. از شما سوال کردم که اگر مقداری شکر و مقداری نمک داشته باشیم، اینها رو با هم مخلوط بکنیم جوری که با چشم دیگه قابل تشخیص نباشند، چطور میتونیم بدون اینکه از آب استفاده بکنیم نمک و شکر رو از هم تفکیک بکنیم و مجددا اینها رو جداشون بکنیم؟ به 3881 پیامک بزنید. عباس امیری از مبارکه پیامک زدن و گفتن که از یک الک خیلی ریز دانه‌های نمک چون از شکر ریزترند عبور میکنند و میتونیم اینجوری جداشون بکنیم از هم دیگه. علی رضا صابونی از شاهرود هم پیشنهادش این بودی که از الک کردن استفاده بکنیم که در واقع اندازه بلورهای نمک و شکر با هم سایزشون متفاوت هست. دوست دیگه ای با 4 شماره آخر 4164 گفتن نمک و شکر رو جلوی مورچه ها میریزیم، مورچه ها شکر رو برمیدارن و نمک رو کاری ندارن و با آب و الکل هم که شما گفتید نمیشه. من یادمه که فقط گفتم از آب حق نداریم استفاده بکنیم. پیامک ها خیلی زیاده. دوستانی که گفتن الک استفاده میکنیم تعدادشون زیاد هست. و یک پیامک دیگه بخونم. میثم قرایی از بهشهر گفتن به نظرم اون مخلوط شکر و نمک رو بریزیم روی زمین، مورچه ها خودشون میان شکرها رو جدا میکنن. جدا میکنن که دیگه به ما نمیدن که، یا میبرن یا میخورن، یه کارش میکنن. ما میخوایم در اختیار خودمون قرار بگیره دوباره، همه این نمک ها و همه شکرها مجددا در اختیار خودمون باشه. ممنون که دارید مشارکت میکنید. یادتون نره میتونید تماس تلفنی هم بگیرید با برنامه رادیوم 2265214، شماره تلفنی هستش که میتونید تماس بگیرید.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را میشنوید.
پرونده ویژه رادیوم ra.radium
با اعلام ساعت 9:20 بخش گفتگوی ویژه پرونده ویژه خودم رو آغاز میکنیم. اگر صفحه ما رو دنبال کرده باشید میدونید که امروز اطلاع‌رسانی کردیم از ابتدای صبح که موضوع برنامه امروز این هست: مدیران خطا نمی کنند. گزاره شاید یه مقدار عجیب غریب باشه. مگه میشه مدیران خطا نکنن؟ بله هستن مدیرانی که خطا نمیکنن. امروز میخوام گفتگو بکنم با میثم برجی بیات، روانشناس و مربی حوزه کسب و کار. میثم جان سلام، خوش اومدی به برنامه رادیوم.
سلام احسان جان، خیلی ممنونم از دعوتتون و امیدوارم که برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم.
قطعا همینطور هستش. میثم جان مدیران خطا نمیکنن، کدام دست از مدیران خطا نمی کنند؟ مدیران... همین الان تکلیف رو مشخص کنید.
مدیران خطا نمی کنند، البته مدیرانی که دیگه در این دنیا نیستند.
یعنی چی؟
به واسطه اینکه خب مدیران هم انسان هستند و انسان حتما خطا می کنه و من معتقدم که ممکن الخطا است. خب همه مدیران ممکنه خطا بکنند، اما ما توی این برنامه می خواهیم بگیم که چه مدیرانی چه خطاهایی میکنند و اگر بله. اون مواردی که ما میگیم رو مراعات بکنند شاید این خطاها کمتر بشه.
از واژه خیلی خوبی استفاده کردی، این که مدیران هم مثل ما در مثل همه انسان هستن و ممکن الخطا. ما معمولا از واژه جایز الخطا استفاده میکنیم. جایز الخطا این ایراد رو اصولا داره که ما به خودمون اجازه میدیم که هر بار خطا بکنیم و دفعه بعدم میگیم خب جایز الخطا است، انسان دیگه بازم خطا میکنیم، در حالی که انسان ممکن است خطا بکنند. اینطور اگر به قضیه نگاه بکنیم به دیده میثم عزیز سعی میکنیم که کمتر مرتکب خطا بشیم. پس یک سری در واقع نکاتی وجود داره که اگر مدیران رعایت بکنند احتمال
ممکنه که خطا نکنن. همونجوری که گفتیم انسان ها ممکن الخطان و مدیران هم که ممکن الخطان. بیایم اول یک تعریف کلی از مدیریت ارائه بدیم. مدیریت هم مثل سایر علوم بین علماش اختلاف وجود داره و بله. یک تعریف مشترک و معیاری رو نتونستن ارائه بدن، اما تعریفی که بین خیلی از علمای این رشته و این علم مدیریت اینه که مدیریت هنر انجام دادن کارها توسط دیگرانه. یعنی تقریبا این اولین و جامع ترین تعریفی که تقریبا بخش عمده ای از مدیران
خب، مدیر چی کار است این وسط؟ انجام دادن خب، کار توسط دیگران.
توسط دیگران، خب این یه نوع مدیریت دیگه خودش. حالا از اونجایی که ما گفتیم که این هنر انجام دادن کار توسط دیگران، یعنی دیگران و افراد سازمان ما بسیار مهمه و اولین کاری که برای به وجود آمدن خطا ما نباید انجام بدیم اینه که فکر نکنیم که همه چیز رو همه میدونن. ما باید یک تعریف مشترکی از کارهایی که باید انجام بشه در سازمان رو بین پرسنل خودمون انجام بدیم.
بله.
اما نکته اساسی اینجاست که خیلی از مدیران که فکر میکنن که ما باید با کمترین منابع بیشترین منافع رو حاصل بکنیم.
خب ایده خوبیه که درسته.
ایده خوبیه و خیلی از مدیران هم این رو دارن تلاش میکنند و بهش میخوان برسن. اما مشکل اینجاست، اگر یاد باشه کمترین منابع بیشترین منافع. این اتفاقیه که مغز ما انجام میده و دچار خطای شناختی میشه که با کمترین انرژی میخواد بیشترین بهره‌وری رو داشته باشه.
البته خب این ذات مغز انسانه دیگه،
ذات مغز انسانه، اما همون جا که این ذات مغز به ما کمک میکنه خیلی از کارامون رو انجام بدیم، خیلی جاها ما رو به خطا میندازه. خیلی ها فکر میکنن که ما باید به هدفها و نتایجی که سازمانمون برامون ترسیم کرده برسیم.
بله.
و نهایت تلاش خودشون رو میکنن که گفتم با کمترین منافع به بیشترین منافع برسن و تلاش میکنن و به اون هم گاهی میرسن. اما مدیر خوب مدیری نیست که بتونه به موفقیت برسه. مدیر خوب مدیریه که بتونه به شادی پس از موفقیت برسه. اگر ما بتونیم به عنوان مدیر،
منظور اون حس خوبی که در سازمان ایجاد میشه یا خودش به خودش حس خوبی،
نه حسی که در سازمان ایجاد میشه دیگه. ببینیم ما گفتیم اگر قرار باشه ما کاری رو توسط دیگران انجام بدیم،
بله،
که مدیریت داره این کار رو انجام میده، پس این دیگران بسیار مهمن. اگر ما نتونیم اون شادی، اون شیرینی پس از برد و اصطلاحاً پس از گل رو ایجاد بکنیم، دیگه نمیتونیم به مدیریت خودمون ادامه بدیم. حالا اینجا باید به عنوان مدیر با خودمون یک موضوعی رو روشن بکنیم و اون اینی که مهمترین یادگیری که ما در حوزه کاری خودمون داشتیم چیه؟ یا مهمترین موفقیت یا دستاوردی که ما داشتیم چیه؟
خودمون به عنوان مدیر،
خودمون به عنوان مدیر
وقتی که مدیر نبودیم چه دستاوردی داشتیم؟
نه
یاد گرفتیم.
من باید ببینم که توی حوزه مدیریتی خودم چه چیزی رو یاد گرفتم که بتونم خودم رو مدیر خوب قلمداد بکنم. یا چه موفقیتی رو به دست آوردم یا چه دستاوردی رو داشتم که خودم رو میتونم بگم مدیر خوب یا مدیر بد. این حسنی که داره اینه که من به این نتیجه میرسم که هیچ کدوم از این یادگیری ها، هیچ کدوم از این موفقیت ها بدون دخیل بودن پرسنل من به وجود نمیومده. هر جایی که من یادگیری درستی برام اتفاق افتاده یا دستاوردی رو به دست آوردم، پرسنل من، کارکنان من در اون یادگیری و در اون دستاورد دخیل هستن.
آنچه بهشون منابع انسانی میگیم امروز،
اون و چیزی که منابع انسانی
پس نه، پس الان تا به اینجا فهمیدیم که مدیریت جدا نیست از منابع انسانی. مدیر موفق بایستی در تعامل خوب با منابع انسانی خودش باشه. و یه دیدگاهی میسم جان سالهای سال نه تو ایران، در همه دنیا جا افتاده، حالا در خیلی جا بیشتر، و اونم این که مدیر خوب و مدیر قوی کسیه که بتونه نیروهای خودش رو، کارمندان خودش رو، نیرو انسانی خودش رو تحت نفوذ خودش قرار بده و روی اونها مسلط باشه، رو همشون، و بتونه خیلی راحت همه رو کنترل بکنه. شما روانشناس هم هستید، چقدر از لحاظ روانشناختی این کار درست هستش؟
اتفاقا این یکی از خطاهایی که مدیران انجام میدن. ما میخوایم که پرسنل خودمون، منابع انسانی خودمون رو تحت نفوذ قرار بدیم،
بله،
اما بهشون گوش نمیکنیم. شما چطور میتونید نفوذ رو در افرادی داشته باشید که حتی به حرف اونها گوش نمیکنید؟ یه جایی یه مطلبی میخوندم خیلی جالب بود که میگفت که آموخته های مادران ما به دختران،
بله،
برای جامعه امروز خیلی از آموخته های پدران به پسرانه. چرا که
نفهمیدم چی شد.
چرا؟ الان توضیح میدم. بیشتر مادران بیشتر به دختران خودشون آموزش میدن که گوش بکنن.
آها.
و خانوم ها بیشتر گوش میکنن و ما آقایون بیشتر حرف میزنیم.
بله.
اینجا توی مطالعات نشون داده که مدیرانی موفق ترن و توی این زمینه نفوذ میتونن بهتر عمل بکنن که بتونن به منابع انسانی خودشون گوش بدن و حداقل حرف های اونها رو بفهمن و به اونها احترام بذارن. مطالعات نشون داده که افراد به کسانی احترام میذارند یا به حرف کسانی گوش میکنند که به حرف اونها گوش میکنه و به اونها توجه میکنه. ما به عنوان مدیر اگر قرار هست که در سازمانی که برامون اهدافی رو ترسیم کرده، یا خودمون به عنوان یک مدیر یک نقشه راهی رو برای خودمون ترسیم کردیم، اگر قرار به اون هدفهامون برسیم، باید بدونیم که این امر بدون همکاری منابع انسان ما امکان نداره که اتفاق بیفته.
یکی از عوامل یا یکی از چیزهایی که باعث میشه معمولاً یک عدم تفاهم، یک درک متقابل بین مدیر و منابع انسانش صورت بگیره، این هستش که خیلی مواقع از لحاظ تخصصی حرف هم رو متوجه نمیشن. ممکنه مدیر یک انتظاراتی داشته باشه، افرادی که دو مجموعهش دارن فعالیت میکنن اصلا زبان اون رو متوجه نشن، یا نه اون افرادی که دارن فعالیت میکنن کاری دارن انجام، احساس کنن این مدیر اصلا در حد ما نیستش. آیا مثلا مدیر خوب رو میتونیم بگیم یکی از ویژگیاش این باشه که اون موقع که میخواد گزینش بکنه افراد نخبه و نابغه و خوب و با کیفیت رو جدا بکنه بیاره تو سازمان خودش؟
حالا یه چیزی بهت بگم، توی این زمینه که گفتی مطالعات نشون میده که سازمان‌های موفقن در جهان که بیس کار خودشون رو،
بله،
بر پرسنل متوسط قرار دادن. اینجوری نیست که شما فکر بکنی که اگر من یک کلونی از انسانهای موفق، ایدئال و خیلی کارآمد رو دور بر خودم جمع بکنم میتونم سازمان خیلی موفقی داشته باشم. اینجوری نیست. ما باید بیس کاری خودمون رو بر اکثریت معمول و نرمال و حداقل نخبگان،
بله،
بچینیم. چون اونجا اگر تمام پرسنل ما قرار باشه نخبه باشن و اصطلاحاً کارآمدی،
خب همه با کیفیت بالا، با بازی بالا کار میکنن،
که اونجا دیگه زبون همدیگر نفهمن. همون چیزی که اول گفتم،
هر کسی خودشو مدعی میدونه،
و بزرگتر میدونه. اما اول همون جوری که گفتم دوتا نکته رو گفتم، یک این که ما باید به فهم مشترک و تعریف مشترک از کارهایی که قرار انجام بدیم برسیم.
بله.
من مدیر اگر قرار موفق بشم، اگر خطاهای کمتری انجام بدم، باید مشخص بکنم که چه کارهایی در سازمان من قرار اتفاق بیفته و این رو برای پرسنل خودم جا بندازم و آموزشی که میتونم به پرسنلم بدم اون رو هدایت بکنم. نکته اساسی که وجود داره توی این زمینه که گفتین، مطالعات نشون داده افراد یک سازمان زمانی کارها رو بهتر